بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم حبيب قلوب العالمين العبد المعيد الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدیه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها و شهدای کربلا و هدیه محضر امام باقر باقر العلوم شهدای ایران امام شهدا فرزندان امام شهدای خطه تبریز شهدایی که خانواده های عزیزشون زینت بخش مجلسن علمای گذشته شهرتون گذشتگان خودتون پدر من حقیر استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله امامی اصفهانی و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و سلامتی هر کس یا زهرا میگه صلوات حسینی قد کنه بحث ما در رابطه با نگرشی بر دو نهضت فرشی و عرشی بود. نگاه کردیم به غرب و عرض کردیم غرب در زمان قرون وسطا علم زدائی میکرد که باید میکرد، به سه دلیل توضیح دادیم. اینجا یک ویروس رو تو نطفه خفه کردیم، ویروسی که روشنفکرای غربی مریض ما میخوان تو ذهن جوانهای ما این ویروس رو وارد بکنن که بعد آقا تو این 20 سالی هم که مملکت دست آخونده با قرون وسطا هیچ فرقی نمیکنه، فقط قرون وسطای مدرن است و الا حال همون حال است. ما با بحث امشب سه شب روی این شبهه داریم صحبت میکنیم که این خیلی بی انصافیه. شما چطور مقایسه میکنید انجیل را با قرآن؟ انجیلی که یک کلمش نه به دست عیسی نوشته شده و نه به رویت عیسی رسیده، و این انجیل رو و کلیسا را با قرآن ما و اطرت اهل بیت میخواین مقایسه بکنید؟ این خیلی بی انصافیه. امشم در رابطه با شناسنامه قرآن میخوام صحبت بکنم و کم کم دور و بر این بحث رو جمع بکنیم، بریم سراغ نهضت رنسانس، اولین مطلب سکولاریزم، اولین مژده ماشینیزم، اومانیسم، لیبرالیسم، نهیلیسم و پلورالیسم تا برسه به پوچگرایی که همون نهیلیسم باشد و خودکشی ها. ببینیم غرب کیا را تربیت کرده، نهضت رسول الله کیا را تربیت کرده. یک بحثی است فکر میکنم قابل توجه برای همه جوانهای عزیز ما. قرآن کریم سه ویژگی دارد که هیچ کتابی آسمانی هم اگر باشد این سه ویژگی را ندارد، یعنی منحصر به فرد است. شناسنامه قرآن رو دقت کنید جوانای عزیز. قرآن کریم دارای سه اصالت است. اصالت اول اصالت انتساب است. چشم من حواس جمعه؟ اگر نیم ساعت اول منبر رو خوب گوش بدی تا آخر منبر راحت با هم حرف میزنی. این قدم هی تکون نخورید. این که پا منبر هی ما اسفادی هم میگیم میلولید. شما چی میگی؟ تکون خوردن چی میگی؟ لولیدن میگی؟ جنبوندن میگی؟ چاپالا؟ چی؟ شما بابا ویلکم، من که ترک نیستم، میگه هر چی میخواییم بگید. ما میگیم نلولید، تکون نخورید. ها باید خوب دو چشم من نگاه بکنید، گرچه که خوب کفارم براتون واجب میشه ولی دیگه چاره این نیست آقا، مطلب رو باید بگید. حالا سلامتی خودتون، هر چی تبریزی یه صلوات قد کنید. اصالت اول اصالت انتصاب است، یعنی هر چه که در قرآن ما میبینیم، ما ینطق عن الهوى الا ان هو وحی یوحى، یعنی یک کلمش فرشی نیست، هرچه هست عرشی است. و این اصالت اول که اصالت انتصاب باشه ویژگی کمی نیست، خیلی مهمه مجمع یک کتاب و مطالبی انتصابش انتصاب الهی باشه. دومین اینا خیلی توضیح داره، من واردش نمیشم. دومین اصالت قرآن اصالت مطالب است، یعنی مطالب قرآن اقتباسی نیست، مطالب قرآن التقاطی نیست، کپی نیست، مطالب قرآن ابتکاری است. قرآن کریم اونقدر زیبا با ما سخن میگوید که انشالله نحوه تربیت شده انسان توسط قرآن رو در پایان عرایزم عرض میکنم، که قرآن با دو چیز کار داره، یکی قلب یکی عقل، و دو جور ما رو تربیت می کند، یک با بیان موعظه، دو با بیان و ارائه مدل. موعظه مال گوشه، به من گوش کن، موعظه مال گوشه، این گوش وصله به قلبه. مدل و الگو مربوطه به کجاست؟ بگید چشم است، چشم ارتباط با مغز داره. گاهی موعظه می کند که نموناشو میارن، گاهی مدل میدهد، الگو میدهد، و الگوها و مدلهای قرآن همون قصه های قرآن است. ولی قصه هایی که قرآن میگه با قصه هایی که مادر بزرگای ما میگفتن خیلی فرق میکنه. مادر بزرگای ما قصه میگفتن وقتی بچه بودیم که ما بخوابیم، قرآن قصه میگوید که ما بیدار بشیم. فرق این قصه با اون قصه خیلیه، گرچه قصه های قدیمی هم تفسیر خیلی از سوره ها بود، همین یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچ کس نبود، این تفسیر سوره قل هو الله احد است. گرچه که نوع قصه ها قصه های علمی بود، قصه های تاریخی بود، من با بیان قصه عرض میکنم هدف قصه مادر بزرگ این بود که ما قصه بشتریم و کم کم بخوابیم، هدف قصه گو. اما هدف قصه گفتن قرآن این نیست که ما بخوابیم، به خاطر این است که ما بله بیدار بشیم. مطالب قرآن ابتکاری است، اگر مطلبی رو قرآن میگوید عالی ترین نکته را میگوید، اگر تمثیل میگوید عالی ترین تمثیل رو به کار میبرد، اگر در بحث تشابه میفته عالی ترین تشابه رو به کار میبرد. به عبدالواسط گفتن زیباترین تشابه در قرآن به عقیده تو چیه؟ گفت به عقیده من زیباترین تشبیه قرآن واشتعل الرأس و شیباست، در سوره مبارکه مریم، کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده چه زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا، تا اینجا که میگه خدایا استخوان‌های پام پوک شده و قدم خمیده شده و اشتعل وحس و شیبا. چقدر قشنگ میاد پیری رو قرآن تشبیه میکنه، میگه وقتی زغال روشن کردید، دیدید بعد از اینکه حرارت آتش زغال خوابید، یک ابر سفید زیبای خاکستر روی زغال مینشینه. دیدید اشتعل وحس و شیبا، میگه مثل زغالی که بعد از حرارتش چی شده؟ خاکستر روی او رو گرفته. سر من هم این گونه است، یعنی موی سفید به خاطر پیری را قرآن چقدر زیبا تشبیه میکنه. مطالب قرآن ابتکاری است که انشالله روی این مطالب ما بیشتر توضیح خواهیم داد. و نکته سوم الهی بودن قرآن است، یعنی پیغمبر عزیز اسلام هر چی گفته است همونه که حضرت جبرئیل سلام الله علیه بر قلب نازنین پیغمبر وارد کرده، بدون اینکه پیغمبر کلمه ای رو درش چه اضافه بکنه. پس یک اصالت انتساب شد، یعنی قرآنی که در دسترس ماست بدون شک بدون تردید مجموعه همون آیاتی است که جبرئیل بر قلب پیغمبر بله نازل کرده. نه یه آیه کم نه یه آیه بش، مطمئن باشید. چرا؟ ذالک الکتاب، بخونید چی؟ لا ریب فی هدن للمتقین، نه هدن للمسلمین، هدن للمتقین. خیلی ها قرآن خوندن، خیلی هم حافظ قرآن بودن. بنباز رهبر وهابیه تو عربستان بود، من دیدمش، متاسفانه چشمم به جمالشون تاریک شد. دو سال پیش پیرمرد لاغر کور نابینا، آقا اوزالیل عمر ابن خطاب بود، خدا شاهد است، یعنی فوتوکپی او بود. وقت این بنباز کسی بود که شیعه رو واجب القتل میدونست، و اگر دقت کرده باشید از پارسال به این طرف روابط عربستان با ایران یه مقداری بهتر شد، به خاطری که این به درک واصل شد. وقتی به بنباز گفتن نظرت چیه، خودتو معرفی کن، دقت کنید جوانای عزیز، گفت من از افتخاراتم این است که کورم. دقت کنید، کورم، اگر بینا بودم بت بزرگ را خراب میکردم. گفتن بت بزرگ چیه؟ گفت قبر رسول الله. سند براتون میارم ها، این تو روزنامه چاپ شد فرمایش جناب بنباز. امام جمعه و امام جماعت مسجد النبی که اگه دقت کرده باشید اون روزی که آقای رفسنجانی رفتن برای نماز جمعه و ایشون تو خطبه توهین کرد، این آقا وقتی از امام جماعت مسجد النبی برکنار شد به خاطر توهینی که به مهمونهای عربستان که ایرانی بودن آقای هاشمی و نمیدونم اونا دور در دور برشون بودن، او وقت این آقا میگه من از افتخاراتم این است که 30 سال امام جماعت مسجد النبی بودم اما یک سلام به پیغمبر نکردم. اینا حافظ قرآنن اما سلام به پیغمبر کفر میدونن، شرک میدونن، قبر پیغمبر رو بت بزرگ میدانن. میگه حالا هر کس حافظ قرآن است، قرآن حدیث برای او، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. آقایی که قاری سنی است و به استاد بودن او هم ما احترام میگذاریم، اما این قرآن به چه دردی میخورد برای او؟ او سوره انا اعطیناک الکوثر را میخواند اما به فاطمه نمیرسد، انا انزلناه فی لیلت القدر را میخواند اما به علی ایمان پیدا نمی کند. و من یه خواهش دارم از شما تبریزی عزیز که اگر میرید مکه و برمیگردید که متاسفانه بعد از ایام و مناسک حج توسط شیعه ها بزرگترین محافل تبلیغ از سنیگری توی مراکز شیعه به وجود میاد. حاجی میره اونجا 25 روز یک ماه میمونه، وقتی برمیگرده تو این سه روزی که حاجی میشینه تو خونه مردم بیان ببینندش، از همون اول تا آخر میگه به به مسلمون میخوای اونا، قرآن میخوای اونا، نماز میخوای اونا، به کمرشون بخوره، به منکر علی بگو نماز خود قضا کند، نماز بی بنای او عبادتی است بی وضو، لعنت بر آن کسی که حب علی تو دلش نباشد، مرگ بر آن کسی که بغض علی در قلبش باشد. وقت من تعجب میکنم چهار تا شیعه بعد از 40 سال 50 سال نون و نمک امام حسین خوردن از مکه که برمیگرده میگه مسلمون میخوای اونا، قرآن میخوای بخونی اونا یاد بگی. این قرآن به درد اونا نمیخوره؟ اگر قرآن هادی بود همه اینها محب علی میشدند و شیعه علی میشدند. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن لل متقین، تو متقی هستی، تو مؤمنی، تو دعای ندبه داریم و الایمان مخالطون لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی، ایمان یعنی حب علی، عشق علی، سوز علی، محبت به علی، مودت به علی. پیغمبر میگه من مؤمنم چون گوشت و خون و پوست و وجودم، لحم و کم لحمی، دم و کم دمی، سلم و کسلمی، حرب و کربی. پیغمبر میگه تمام سلولای بدنم میگه یا علی، و درود بر اون کسی که عشق علی در دلش باشد، و درود بر اون کسی که حب علی در چای زهرا در دلش باشد. و تو رو به خدا جوان های شیعه علی ولی الله مواظب باشید علی تون رو ندوستن. از این قرآن باید استفاده کنی، این قرآن برای تو که حب علی در دل داری باعث هدایت است. خودن لل متقین، این اصالت های سگانه از قرآن است. حالا انجیل این اصالت رو داره، تورات داره، زبور داره، کتابایی که فیلسوفای دنیا، کتابایی که پروفسورهای دنیا می نویسن، این سه اصالت رو دارد؟ نه، این قرآن منحصر به فرد است. حالا درباره این قرآن 5 دیدگاه هست که این 5 دیدگاه شما جوانا باید بدانید و عالی ترین دیدگاه رو انتخاب بکنید. امشب من میخوام لباس قواسی تنتون بکنم، ببرمتون توی دریای قرآن و انشالله بگردیم تو آیات ببینید آقا آیا به قول کسانی که متجددن و خودشون رو متمدن میدانن و با کلاس میدانن و اعتقادشون بر این است حرکت چادر سر کند مرتجع است و هر کس ریش بگذارد قدیمی است و هر کس عمامه به سر باشد به درد اصل شطور میخورد نه اصل موتور و هر کس مسجد میرود عقب افتاده است و هر کس پای منبر مینشیند بی کلاس است، آیا در عصر تکنولوژی و سال 2000 بشر چیزی گفته است که قرآن به آن اشاره نکرده است یا نه؟ اما ثابت خواهیم کرد هر کی میخواد کلاس بالا باشه بیاد شاگردی کیو بکنه؟ قرآنو. کلاس بالایی به زیر ابرو برداشتن نیست، کلاس بالا بودن به ایوا خواهری صحبت کردن نیست، کلاس بالایی به این نیست که یک جوان پسر خودش مثل دختر آدرانه و عشق بیاد، کلاس بالایی به این نیست که شلوار تنگ بپوشه که استخوان‌های پاش پیدا باشد، کلاس بالایی به این نیست که هر روز مد و نیم مد را تکرار کند، کلاس بالایی به اینه که آدم عقلش بفهمد هیچ راهی راه فلاح و رستگاری نیست برای او مگر شاگردی مکتب قرآن و محمد و آل محمد. اولین دیدگاه آیون اخبارین هستن. آیون اخبارین در ادله 4 اعتقادشون اینه ما عقل و قبول نداریم. بگیم آیون اخبارین چرا؟ میگن برای اینکه عقل خطا میکند و چیزی که خطا میکند قابل اعتماد نیست. میگیم عجب، عقل به جرمی که خطا میکنه در کنار گذاشته بشود؟ میگاره میگیم خب چشمم گاهی خطا میکند و چشم باید کور کرد. بگیم حالا که خطا کردی یا علی فایده نداره، یه قاشق چی بیاری تا بهتون بگم، بدهش بیرون. خب چشمم خطا میکنه، طرف خانمش رفته روزه، بارها و بارها اتفاق برای همه ما افتاده، پنجامتری روزه زنانه شما کنار ماشینتون ایستادید تا روزه تمام بشه خانمتون بیاد، بله؟ ده تا زن اومدن از دور یه زنی رو میبینیم انگار قدش قد خانم خودته، رو گرفتن شکل خانم خودته هی از دور میگی بیا ببینی زن محل میذاره، 20 متری که میاد ببینی ای زن مردم، چشرومی؟ نه. دنبال زن مردمی؟ نه. پس چه اینجوری کردی؟ آقا فکر کردم، بله؟ چشگاهی وقتا خطا میکنه، گاهی وقتا زبان خطا میکنه، پس باید قد شه؟ آن اخباری چربی شما میزنی؟ گاهی وقتا زبان خطا میکنه. من خاطره به خصوص درباره خطای زبان زیاد دارم. یادمه که یه جلسه بود دانش آموزی توی باغ ابریشم اصفهان، از هر دبیرستانی یه 50 نفر اومده بودن، یه 3-4 هزار تا دانش آموز. بروز یکی از علمای قوم، حالا نمیگم کی، اومده بود برای بچه صحبت بکنه، ما هم مجری برنامه بودیم موقعی که دبیرستان برای پرورشی بودیم، یکی از بچه های ما میکروفون دستش بود. حاج آقا به من گفت که به این دوست عزیز ما بگید جمع دانش آموزه متدین هست، مادر من مریض است، یه خلاصه حمد شفایی بچه ها بخونه. من اومدم گفتم مسعود جان، آقا میگن مادر مریضه، این حمد شفا، این هم خیلی فقط تیرونی حرف میزنه، کلاس بالا دیسیپلینی. گفت که توجه بفرمایید، مادر حاج آقا مریض است، برای شفای مادر حاج آقا الفاتحه هم از صلوات. خب زبان گاهی خطا میکنه، گاهی خطا میکنه، گاهی دست خطا میکنن. پای منبری بودم، یکی از آیون طلبه های مثل خودم مبتدی، خیلی اون شب من خندیدم، داشت توضیح میداد آیه و سماء ذات الحبک را، وقت میگفت خب آسمان که معلوم است، زمینم که معلوم است، همه خندیدن. تو زنا سر صدا به وجود اومد که ای آقا چه اینجوری میکنه؟ یهو گفت که البته اوشون مثل من عینک ندارد، گفت سر صدا نکنید، خدا شاهده چشممو میبندم دهنمو وا میکنم. گفتم آقا بیا پای خیر ببینید، گاهی دست اشتباه میکنه، خواهد دیگه آسمان میگه آسمان، خواهد دیگه زمین دیگه، خواهد باید دست قد بشه، گاهی پا اشتباه میکنه، این تصادفات میاد طرف ترمز بگیره تازه. آقایون اخبارین، شما چرا در ادله گربه عقل قبول ندارید؟ به جرمی که عقل خطا میکنه، اسلام میگه ما برو ببین منشأ خطای عقل کجاست، و چقدر زیبا قرآن میگوید، میفرماید 6 منشأ خطا بنای عقل هست، که چلا در جایگاه خودش من خدمت تو شبای دیگه عرض میکنم. خب عقل آقایون اخبارین قبول ندارن، اجماع رو هم قبول ندارن، میگن اجماع کار سنیاست، ما قبول نداریم. قرآن رو میگن قرآن خیلی مهم است و ما میترسیم برداشت از قرآن اشتباه بکنیم، لذا از قرآن هم ما استفاده نمی کنیم. پس چی قبول دارن؟ فقط سنت را، اخبار را، این یک دیدگاه. دیدگاه دوم آیین معتزله هستن، که اغلب آقایون برادران اهل سنت علیهم صلوات الله که خیلی مهمن برای ما، چه بگم والله، آیون اشاعره است، باز میخوام آیون اشاعره، اغلب سنی ها از این قبیلن، اینها میگن ما شناخت قرآن را به معنی تدبر در قرآن نمیدانیم، سنی ها چقدر میبینید الله اکبر جدی اینا چقدر میفهمن خدا خیرشون. میگه آقا شما حق ندارید کلمات و موش کافی کنید قلبشو در بیارید، هر چی ظاهر قرآن میگوید همونه. ولذا خیلی از برادران اهل تسنن ما معتقدند روز قیامت خدا بر منبری می نشیند در آسمان چهارم و پاشو دراز میکنه و همه میان پا خدا رو می بوسن. یعنی قائلا خدا جسم است، جسم. میگیم آخه چرا؟ یه قرآن میگوید ید الله فوقه، دست خدا بالا است. یعنی دست ما نیم متر، دست خدا 2000 متر. برید بپرسید، برید بپرسید. قائلن به این که آقا تو قرآن حق ندارید شما متن خشخاش بزنید، هر چی ظاهر قرآن هست همونه. خب معلومه دیگه اینا چقدر عالی میتونن به مسائل سیر و سلوک برسن. خدایا ما رو از قرآن اطرت جدامون. آقا کسایی که گفتن حسبنا کتاب الله، اونا که گفتن ما علی نمیخوای، اونا که گفتن ما نیاز به امام ندانیم، اونا که گفتن قرآن ما را بس است، دیگه انتظاری بیش از این ازشون نیست که قرآن را بخوانند و اینجوری معنا بکنن و به این نتیجه برسن که خدا جسم است، دست دارد، چشم دارد، زبان دارد، پا دارد و روز قیامت مردم میرن خدا را لمس میکنن. این یک دیدگاه. دیدگاه سوم اسماعیلی هستن که به اینا باطلی هم میگن، شیعان شیش امامی، که من معتقدم سنی ها به ما شیعه ها نزدیکترن تا این شیش امامی ها. اینا اعتقادایی بسیار خطرناکی دارن. حالا عرض میکنم چهارم متصدف هستن. این اسماعیلیه و متصدف درباره قرآن یک دیدگاه دارن و اون اینه که اینها هم میان قرآن را خودشون معنا میکنن، میگن ما با ظاهر قرآن کاری نداریم. یعنی کاملا برعکس کیا؟ بگید. سنی ها میگن ما کاری با بطن نداریم، اینا میگن ما کاری با ظاهر نداریم. ولذا خیلی قشنگ تفسیر میکنن. مثلا قصه ذبح اسماعیل توسط ابراهیم رو من یه نمونه تفسیر متصوفه و اسماعیلی براتون آوردم. ببینید اینا دیگه تا تخت رو برید مش نمونه. اینا میگن آقا ابراهیم و اسماعیل و ذبح اسماعیل و آمدن قوچ درسیست. آقا ابراهیم یعنی عقل، اسماعیل یعنی نفس، و ابراهیم میخواست نفس خودش را سر ببرد، خدا گفت من با مبارزه با نفس خلاصه مخالفم، به جای این که اسماعیل را ذبح بکنی قوچ را ذبح بکن. و آقایون متصوفه کارشون به جایی میرسد و اسماعیلیه که اصلا مبارزه با نفس را یک چیز بی خود و بی مورد میدانن. میگن اگه قرار بود نفس ذبح بشود اسماعیل ذبح میشود. پس شما دیگه نگاه کنید به هر زنی که بخوان نگاه میکنن میگه نفسه میخواد، نفسم که نباید ذبح بشه دیگه، نگاه کن طوری نیست، نگاه کن هر کاری بخواد بکنه. تا میگیم آقا نفس است، میگیم بابا اگر قرار شد نفس ذبح نشود، اگر قرار شد مبارزه با نفس نباشد، پس قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. یعنی چی؟ یا دیگه حالا یک نوبر داشته است. من کاری با اخباری ندارم، بنده کاری با متصوفه ندارم، کاری با اسماعیلی هم ندارم، کاری با اشاعره هم ندارم. یه دیدگاه پنجم هست، اونم دیدگاه امامیه است. علمای ما شیعه ها، علمای ما نسبت به قرآن میگن شرائط دارد برداشت از قرآن. خواهش کنم خوب گوش بدید، این که گفتم نیم ساعت دقت بکنید دیگه آخراشه، تا بعد انشاءالله بریم مطالب قرآن براتون بگیم. آقایون امامیه میگن ما دو حالت داریم، همه ما شیعه ها، یا آشنای با قرآن هستیم که میگیم فاکتور آشنا چیه، یا آشنای با قرآن نیستیم. اگر آشنای با قرآن نیستی دو تا کار کن: یک،
قرآن بخوان، فقرأوا ما تیسر من تا میتونی قرآن بخوان. دو، اگر خواستی ترجمه تفسیر بخوانی حق تفسیر کردن نداری، اما حق تفسیر خواندن.
بله، تو که کارشناس قرآن نیستی
حق نداری بگی به عقیده من آیه قرآن این را میگوید. میگن نه، شما حق حفظ نداری،
برو تفسیر علامه رو بخون، برو تفسیر آیه الله مکارم رو بخون، برو منهج الصادقین رو بخون، برو عتیب البیان رو بخون، برو مخزن العرفان رو بخون، برو تفسیر زیاد داری.
حق تفسیر کردن بله، اما اگه خواستی تفسیر بکنی باید حتما متخصص قرآن باشی. حالا کی تخصص قرآن دارد؟ کسی که به 5 چیز عارف باشد. 1، کسی که میخواد از قرآن استفاده، 1، آشنایی با زبان عربی 100%.
حتی که شما وقتی میخواین حافظ رو بشناسید آیا لازم نیست زبان فارسی را بدانید؟ بله، آقا کسی که آشنایی با زبان فارسی ندارد میتواند حافظ درک کند؟ قرآن زبانش چیه؟ کسی که میخواد قرآن استفاده کند به عنوان استفاده کارشناسی باید آشنایی 100% با زبان 1. 2، آشنایی با تاریخ اسلام، با شأن نزولش، با زمان نزولش. 3، آشنایی با سخنان پیغمبر، چون اولی مفسر قرآن در زمان رسول الله پیغمبر بوده. قرآن هم تو سوره نه آیه 44 میگه و انزلنا الیک ذکر، این کاف الیک به کی برمیگرده؟ به خود پیغمبر. که چی؟ لتبین للناس، یا رسول الله ما این قرآن و ذکر رو به تو میدیم که تو برای مردم تبیین کنی. پس باید ببینیم نظرات مبارک رسول الله درباره آیات بله چیست. و 4، آشنایی با روایات ائمه اطهار در این خصوص، چون بعد از پیغمبر ائمه مفسر قرآن بودند. و 5، قرآن رو به کمک قرآن باید شناخت، چون القرآن یفسر بعضهی بعضا. آیات متشابه داریم، آیات محکم داریم، آیات ناسخ داریم، آیات منسوخ داریم. این که یکی کارشناس قرآن می شود بدانید خیلی زحمت کشیده. این که به جوانا میگیم جوانا برید مرجع تقلید انتخاب کنید، جوانها به کارشناس دین رجوع بکنید، و به یه جوان 16-17 ساله میگم اکی تقلید میکنی؟ میگه اخ خودم. اکی تقلید میکنی؟ اب بابا. اب بابا یه سبزی فروشه تقلید میکنیم؟ اب بابا یه میکانیکه؟ بابا کی جز مراجع بود ما نمیشناسیمش؟ بابا کیه؟ حضرت آیت الله عظما کی؟ میگه بابا آیت الله عظما نیست، یه آدم عادیه، هر کاری او بکنه منم میکنم. آقا مرجع بودن و انتخاب مرجع برای جوانهای امروز ما یه چیز بسیار بدیهی و یه چیز بسیار معمولی شده. ما تو دبیرستان ها که میریم میبینیم تو 800 دانش آموز دبیرستانی شیعه مرتضی علی شاید 150 نفر 200 نفر مرجع نداشته باشن. خیلی لطمه است اسلام. چطور شما وقتی دلت درد میکنه پلو میکانیکه نمیری، پیش دکتره میری؟ چطور وقتی مریض میشی احساس به طبیب پیدا میکنی؟ آیا دین کارشناس لازم ندارد؟ آیا فهم دین رجوع به متخصص لازم ندارد؟ آقایون روشن فکرای غربی که دارن مرجع تقلید رو زیر سوال میبرن و ولایت فقیه را بحث نمیدونم یک سلطه‌گری و بحث استکبار و این که آقا تحکم اینا دارن میخوان بر سر مردم مسلط باشن، که حتی یکی از این دهن شکسته ها اومده بود ولایت فقیه را سلطنت شاهنشاهی مطرح کرده بود. اینا میخوان چیکار بکنن؟ اینا میخوان جوان شیعه ما از روحانی، از مرجع، از ولایت فقیه، از متخصص دین چی بشه؟ جدا بشود. جدای جوان از متخصص دین همان و به انحراف و فساد کشیده شدن هم. من امشب جوانها بگم اگر بین شما جوانها کسی نیست که کسی هست که هنوز مرجع انتخاب نکرده، من با ضرس قاطع بگم حتما برید دنبال انتخاب مرجع. مراجع الحمدلله زیادن، از رهبر انقلاب گرفته تو مراجعی دیگه. به یه آقای گفتم مرجع داری؟ گفت هنو پیدا نکردم. گفتم اگه مراجع گم شده دو در به داری مرجعی پیدا نکردی؟ این همه مرجع ماشاءالله. اینه که متخصص دین
گذاشته شده برای اینکه من و شما که آشنایی با دین نداریم از آنها استفاده بکنیم. خب این دیدگاه هاست. این قرآن کریم مطالبش چیه؟ آماده اید بگم یا خسته شدیم؟ بگم یا نگم؟ میگم آقا، چرا نگم؟ اومدم که بگم. خب فانتزیا گوش بدن، کلاس بالاها گوش بدن، اونا که آخوندو به درد اصل شطور میدانن نه اصل موتور گوش بدن، اونا که وقتی من میگم آقا برید مطالعه کنید، وقتی میگیم قرآن رو بخوانید میگن حالا که جامعه شناس ها رو بفرمایید یک کتاب روانشناسی معرفی بکنید نه قرآن، به این قرآن درباره مسائل علمی چه میگه. مثلا حالا ماشاءالله زوجیت در عالم، الان علم میگوید یک طاق بیشتر نداریم، با اون چیه؟ خداست، لا اله، همه چیز جفت است، درسته؟ این حرف امروز دانشمندان است که آقا ما یک چیز نداریم که ماده نداشته باشد، جفت نداشته باشد. قرآن کریم میفرماید ما آقا 1400 سال پیش گفتیم، شما حالا فهمیدید؟ دانشمندان الان میگن در پدیده های مختلف میتوان اقسام و انواع متفاوتی از عناصر و چیزهای مخالف هم پیدا بکنیم. مثلا قطب مثبت قطب منفی داره، فاز و نور، گیاهان نر و ماده داره، میکروب ها مثبت و منفی داره، حیوان نر و ماده داره، انسان باز مذکر و مؤنث داره. قرآن میفرماید تو الان فهمیدی ما 1400 ساله پیش گفتیم، کجا؟ سوره مبارکه زاریات آیه شریفه 49. آیه میخوانم همه مؤدب دو زانو بشینید، همه دو زانو. ها چطور وقتی میخواد صیغه عقد ده بخونه دو زانو میشینی؟ شب عقد و اینا خیلی مؤدب میشینی، حالا قرآن رو که میشنوی حرمت باید قائل بشیم. هر وقت کسی قرآن میخونه به احترام قرآن باید مؤدب دو زانو نشست، کسی صحبت نکرد گوش داد. من آقا یه شاگردی داشتم دبیرستان، این مسیحی بود، خدا شاهده به همین قرآن خیلی قبطی خوردن، خیلی. ایشون یه رو به من گفت که من یه خواهری دارم آقا، صیغه عقدش رو میخوایم بخونیم اینا، کلیساست. اگر خیلی با هم دوست بودیم، بابام گفته دوست تو اگر میخوایی وعده بگیری، گفتم میام طوری. گفت شما بیاین تو جلسه ازدواج خواهر ما شرکت کنید. ما رفتیم کلیسا، بود چقدر این کلیسا تمیز بود، عالی بود، بوغش می اومد، مثل خیلی هم مسجد ما نبود که وقتی سرمون رو سجده می گذاریم مثل که نیم کیلو ابشه خوردیم تا دو رو بعد گیج بشیم از بوپا، تمیز مسجد باشه. آتا این پدر روحانی شروع کرد انجیل خوندن، همه به احترام انجیل ایستادن، همه مؤدب. حتی پیرزنی دیدم که عصای چارپا داشت، یعنی به زور خودش رو نگر می‌داشت، اما به احترام انجیل همه مؤدب. خیلی تأسف خوردم، گفتم ببین این انجیلی که براتون گفتم شناسمش چیه، مریدا چقدر بهش احترام می‌گذارن، اما ما قرآنی که منحصر به فرد است، قاری قرآن با این صوت قشنگ می‌خواند ولی کسی توجه نمی‌کند. قدر باید دانست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من كل شیء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون صدق الله العلی العظیم. تو بفهمی نفهمی، ببینی نبینی، بدونی ندونی، خلقنا زوجین جفت، طاق یکی خدا، برای چی زوجین؟ لعلکم تذکرون، برای که متذکر بشی، متنبه بشی، بفهمی. دانشمندان امروز میگن، در حالی که قرآن کی گفته؟ علم امروز درباره حرکت خورشید و ماه و زمین چی میگه؟ من این عبارت دانشمندان میکنم: خورشید با سیارات منظومه خود با سرعت 19 کیلومتر در ثانیه در حال حرکت است. اینو دانشمندان امروز میگن، یعنی فهمیدن ثابت شده که خورشید و زمین ثابت در حال حرکت است. حالا حرف جدیدیه؟ بله؟ نه، اینا امروز فهمیدن. 1400 سال پیش قرآن ما فهمیده. کجا؟ سوره یاسین آیه 38 39 شهر درباره این مطالب علمی قرآن سخن گفته است. آماده هستی؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العلي العظيم.
الله اکبر. قرآن میگه و شمس و تجری، جریان دارد، ثابت نیست، تو درک نمی کنی. والقمر قدرناه و منازل کل عاد کل ارجون، منزل نه منازل، این ماه در هر حالی منزل به منزل طی می کند، ثابت نیست، در حال طی کردن منازل است در مدار چی؟ خودش. بعد قرآن میگه و کلن فی فلکن یسبحون، یسبحون یعنی در حال شناند، شناورن به طور آرام. قرآن میگه منم گفتم ثابت نیست، اما تو قرآن خوندی. و خب دیگه علم چه میگوید؟ از سوالات عجیب امروز در عصر تکنولوژی این است: آیا در کرات دیگر موجودات زنده وجود دارد؟ دانشمندان جمله‌شون اینه. علم امروز میگوید دانشمندان با پژوهش‌ها و کوشش‌های فراوان به این نتیجه رسیدن که وجود موجودات زنده در کرات دیگر یک امر بعید به نظر نمی‌رسد. مثلا در سطح کره مریخ و جو آن وجود حرارت، آب، اکسیژن، شرایط سگانه ی حیات وجود دارد و دانشمندان امروز میگویند به همین دلیل میتوان تخمین زد که در میان میلیاردها سیاره میلیونها سیاره است که احتمال دارد موجودات زنده درش زندگی بکنند. علم امروز میگوید. قرآن میگه زحمت کشیدی حرف جدیدی نزدی، ما اینو قبلا کجا؟ سوره شورا آیه 29، در سوره اسراء آیه 44، در سوره مریم آیه 93، در سوره اسراء آیه 55. یه دونه آیاتشو میخونم و رد میشم. در سوره شورا آیه 29 ببینید چقدر قشنگ درباره وجود موجودات زنده در کرات دیگه بحث کرده. آماده هستی؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته خلق السماوات والارض و ما بث فیهما من دابت و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر.
آن نشانه‌های خدا خلق زمین و آسمان هاست و ما بث فیهما من دابت. دابه یعنی موجوده دیگه. بدان در آسمان ها، در کرات، در زمین، در این مجموعه‌ای که میبینیم، اینها موجود زنده وجود دارد و تو فکر نکن فقط کره زمین دارای موجود زنده است. خب دیگه بشر چی میگه؟ حالا باز میخونم براتون. قرآن کریم در رابطه با جاذبه زمین چه میگوید؟ بیام سراغ آقای گالیله و آقای نیوتن. مال چند صد سال پیشن جوانا؟ اهل مطالعه؟ 300 سال 800 سال 600 سال قبل از آقای گالیله قرآن کریم فرموده است. البته ما احترام میگذاریم به دانشمندانی که قرآن نداشتند و به این نتیجه، بله ما احترام میگذاریم. ما فکر نکنی حالا میگیم حرف جدید نمیزنید یعنی حرف مف زدید، نه، ما سوزم اینه، ناراحتیم اینه که ما یک داروخانه به عنوان قرآن در دسترس داریم و قدرش را نداریم و برای مداوای دردای بدبختیامون دنبال داروخانه دنیا میگردیم. آب در کوزه و ما تشل لبان میگردیم. قرآن ببینید چقدر قشنگ میگه، مؤدب بشینید. دوزانو
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم.
بخونید اگه حفظید.
الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا
تا آخرش. آی مردم از چی سوال میکنید؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم. مرحوم ملا فتح‌الله کاشانی در تفسیر منهج الصادقینش در جلد دهمش نبأ عظیم را اشاره دارد به 11 نکته. بعضی ها به اسناد پیغمبر، بعضی 8 ارواح، بعضی 8 اجساد، بعضی بلاغه فعلی، بعضی ها بحث قیامت. قرآن کریم میگه در هر چی خبره، در هر چی اختلاف دارید من کاری ندارم، اما 11 نشونی میارم. الم نجعل الارض چی؟ نهاد یعنی چه؟ اینم باز یک بحث تشبیهه. آیا زمین رو مثل گهواره خلق نکردیم؟ آقا بین مشبه و مشبهم به باید بچه شبه باشد. طرف میگن به 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 یوسف اومد، تا نگاه میکنیم میریم یک کچل اومده، چشم مثل نخوچی، دماغ مثل نوک چماق، قد مثل خربوز مشهدی کوتاه، سیاه. این به بلال حبشی بیشتر شباهت داره تا یوسف ابن یعقوب. بین آه کره یه بزرگی مثل گهواره است. چقدر قشنگ قرآن میگه. یه مثل میزنم خانوما به خصوص صدا منو میشنون میدونن من چی میگم. بچه رو وقتی میخوان بخوابونن تو گهواره که گذاشتنه چیکار میکنن؟ این گهواره را، حتی گهواره اگر نباشه، بابا بچه یا مادر بچه یا هر کی میخواد بچه رو بخوابونه رو دستش چیکار میکنه؟ ها؟ ها؟ کش کش میگید یا لالا لالا میگید شما لالایی میگید؟ ما کش کش میگیم. قرص کاری با صداش ندارم، کش کشو پیش پیشش بلش کن. مهم اینه دست چی میشه؟ قرآن میگوید اگر کل کره زمین را از دور ندیدی، گهواره بچه تو که دیدی. ببین گهواره وقتی ثابت باشد بچه از خواب بیدار میشود، یا حداقل اگر بیدار باشد در گهواره ثابت خوابش حرکت که میکند، این حرکت باعث آرامشه. قرآن میگه کره زمین را هم ما برای شما مثل چی؟ یعنی چی؟ یعنی زمین ثابت دروغ بر گالیله، آفرین بر نیوتن که قرآن نداشتند و فهمیدن. علم نجل الارض نهادا بل جبال اوتادا، اوتاد جمع وتد است. وتد یعنی چه؟ آیه میخی که به اندازه مثلا یک انگوش، هر انگوش ما سه تا بند داره، اگر یک میخ چهار بندی باشد برای اینکه یک قابی رو مطمئنن بهش آویزون کنیم نیفتد، چند بندش باید تو دیوار بره؟ سه بند. ها؟ سه بند بره، یه بند بماند قاب. قرآن میگه کوها مثل میخن. الان دانشمندان به نتیجه رسیدن که ارتفاع هر کوهی را ضرب در سه کنید، ریشه در درونه چی؟ زمین داره. حرف خوبیه، اما حرف جدیدی نیست. قرآن کریم مملو است از مطالب عالی. حالا یک سوال اجتماعی بکنم، نمیدونم بحث بگم یا نه، عرض کنم خدمتتون. نه جدی خسته، اگه ما شب اول عرض کردیم، هر وقت خسته شدید یک ساعت زودتر به من بگید، من تماشا این قرآن رو به من بدید. آمد دلم میخواد یه صلوات تبریزی ختم کنید شما. سوال بعضی از پدرها سوال میکنن آب چی میشه جوون ما رو میبرن، تریاکیش میکنن، به گناهش میکشونن، علتش چی؟ آب عقد داره گریه میکنه، پیره من آقا خاکم به سر شد، چی شد؟ بچم آرف چطور؟ قرآن درباره جدایی جوان ها خانواده صحبت نکرده؟ بگیم چرا؟ خیلی قشنگ گفته چجوری جوان رو میبرنش، چجوری کلا سرش میدازن، چجوری پدرش رو در میارن، چجوری بیابرش بکنن. کجا گفته؟ حالا عرض میکنم 143 سوره مبارکه یوسف. با چند تا من روی این سوره یوسف، حالا من بی سواد کار کردم، 700 نکته تربیتی از سوره یوسف آقا جمع کردم، انشاءالله کتابی بشود. من یه تیکش رو میخوام براتون بگم، چقدر این سوره یوسف زیباست، جدی که احسن ال بله قصص هست. همین دیگه آخرین مطلبمو فردا شب انشاءالله ادامه بحث رو خواهیم داشت. خب دو زانو بشینید براتون بخونم، نوچانوچ هم نکنید، نوچانوچ میکنن. یه لیوان آب برای آقا بیارید. سوره یوسف از آیه 10 تا آیه 15. حالا خیلی همش هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب فنحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به فأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوغينا إليه لَتُنَبِّئَنَّكُمْ بِأَمْرِكُمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ إِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يا ابانا انا وغبنا نستبقو و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکل الذئب و ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین و جاءوا على قمیصه بدم کذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله العلي العظيم.
چی میشه یه جوان جدا میشه؟ یک مثال میزن خیلی قشنگ قرآن میگه، میگه داداش راحت بشینید دیگه تموم شد، چپ چپ هم نگاه نکنید. آقا این چپ چپ نگاه کردن شما پا منبری یا برای ما سخنان و خطیب و خیلی دردآوره. اینجوری که نگاه میکنی اصلا یادمون میره چی باید بگیم. من اصفهان نیچه میرفتم منبر، یه آقای پا منبر بود، هی یه چپ چپ به من نگاه میگن، گفتم خدایی چی بود. هر کاری هم ما کردیم بخند دوریمش نشد، چون اگه کسی خواستی بگریونیش اول باید به خود جوانا را گفتیم لابد دیگه حالا از ایناست که خیلی بدش میاد. همه منبر اومدیم پایین دیدیم بلند شد بابا جا طیب الله، گفتم بیا بیرون کارید داره. اومد بیرون گفت بابا بفهم امر داریم، گفتم خدا خیرت بده، نه این طیب الله رو من میخوام نه این چپ چپ نگاه پدر منو یک ساعت در آوردی آخه اینجوری من نگاه میکنی. که من خود شرمنده مثلا کاری با شما نداره، من فردا یه چک دارم حواسم تو چکم، خدا خیرت بده. داداشم اومدن پیش یوسف، هر کی جوان داره گوش بده، هر کی جوونه گوش بده. گفتن یا ابانا بابا، لا تأمنا علی یوسف و انا له لناصرون، به ما اعتماد نداری؟ ما که قد یوسف رو دوست داریم، اجازه بده فردا ما ببریمش یرتع و یلعب، بگردونیمش بازیش بدیم. حضرت یعقوب فهمید میترسم ببریدش گرگه بخوردش، خط داده نه آقود غلط کرده گرد اینا نحنونم اثبتون، ما جوون مرد ده یا ست و داداش گردن کلوف داره گرگه غلط میکنه نگاه به یوسف کنه. فرمود من میدونم، میبریدش آخری گرگه کار دست بچه هم میده. به اصرار یوسف رو بردن و کتکش زدن و تو روایت داره اینقدر یوسف رو زدن که از هوش رفت، آب ریختن و صورتش به هوش اومد، دوباره با شلاق زدنش، هرچی کینه داشتن زدن این بچه خالی کرد، بعد هم انداختنش تو چال، بعدم یه پیراهن یوسف رو چکا کردن تیکه تیکه کردن، یه بزن بله کشتند و خون رو مالیدند و اومدن گفتن آه ما حواسمون نبود، گذاشتیمش رفتیم دنبال کارمون، اومدیم دیدیم یوسف رو گرپاره کرد. همه تونم شنیدیم، من حرفم اینه، چقدر قشنگ قرآن میگه کیا اومدن یوسف رو بردن؟ بگی داداشاش. پس غریبه ها نبودن، کیا بودن؟ خودیا بودن. من از بیگانگان هرگز ننالم، هر آنچه کرد با من. مثال بعد پسری دارم در 18 سالش، خب یه وقتی که میدم در میزنه، بعد پسرم 18 سالش نیست ها، مثال عرض میکنم، میبینم در میزنه، میبینم دم در، خب بفرمام شما من آقا نمیشناسید، با کی کار داری؟ با پسرتو. پسر منو میشناسی؟ نه. شما؟ من غریبم. پسر من شما رو میشناسه؟ نه. ببخشید چی کارش دارید؟ هیچی، میخوام بهش بگم ببریم توی باغ تریاک بکشیم میشه؟
از هرچی چیزی هست یه غریبه بیاد. ببینید خیلی خودمون دارم میگم، یه وقتی که در خونه ما رو میزنه یه آقای غریبه، شما نمیشناسی، پسرم نمیشناسه، شما کی هستی؟ چیکار داری؟ من کیم؟ چیکار داری؟ هیچی. اجازه بدید میخوایم بریم دعا کامل بخونیم با آقازاده. من میذارم بره؟ تریاکم نه، شرابم نه، گناهم نه، چی؟ میذارم بره؟ نه. پسرم میره؟ نه. چرا؟ میگم آقا زحمت نکش دعا کامل نما، من خودم مفاتیح رو براش دوره میکنم، بفهم نمیخوام، من خودم قشنگتر از تو میخونم، بفهم، من خودم میخونم، خودم گریه میکنم، پسرم میگریه، بفهم. اما سوال سوم، اگه پسر خاله یه پسر من اومد دمه در، سلام آجی چطوری؟ علی هستش؟ بله. چیکار داری؟ بریم ما حالا چارباغ داریم، من خیابون اینجا رو بلد نیستم، بریم چارباغ من یه شلوار میخوام بخرم. من شک میکنم؟ نه. چرا؟ آشناست. میگم بابا علی پسر خالت سعید کارید داره، بیا برو. غریبه بیاد شک میکنیم، خودی بیاد. قرآن میگه اونایی که یوسف رو تو چاه انداختن غریبه نبودن، کی بودن؟ به خدا قسم، به این قرآن قسم، ده ها مورد سراغ دارم که عمو پسر برادر رو تریاکی کرده، سراغ دارم. دایی وافور دست پسر خواهر داده، پسر خانه پسر خانه رو تریاکی کرده، پسر عمو پسر عمو رو بدبخت کرده. من از بیگانگان هرگز ننالم. حواستون جمع غریبه ها نمیخواد جوان ها بکنید، حواستون جمع خودیا بکنید، پسر همسایه، هم دانشجویی، هم خدمتی، هم کلاسی، قوم خیشه. بدون خودی ها بدبختت میکنن، مگر اینکه یقین داشته باشه این خودی عامل بدبختیت، میشناسیش، پسر خوبیه، اون مشکلی نیست. خب به چه بهانه ای بردن یوسفو؟ یلعب و بگردونیمش. حالا به چه بهانه ای جوان رو میبرن؟ پسر خاله میاد میگه، پسر عمو میاد میگه، پسر همسایه میگه، هم شاگردی میگه، هم خدمتی میگه، حاج آقا علی میشید بیاد چیکار کنه؟ فردا جمعه است میخوایم بریم پیکنیک. حالا پیکنیک کیه؟ اما پیکنیکش میگه پیکنیک کی؟ سیخ و سنگ. این حرفا الحمدلله اینجا نیست. نمیگه که آقا ما فردا میخوایم یه باغ جور کردیم، تنها میخوایم تریاک بکشیم، میخوایم عرق بخوریم، خب این رخت خواب گناه پهن کنیم. میگه نه. به چه بهونه ای میرن؟ بریم بگردیم یه رو جمعه از کنار یه چشمه آبی، یلعب و. اما یه جمله ای که قرآن میگه، میگه چایی که برای یوسف کندن با چایی که برای شما جوانو دارن میکنن دو تا. آی قربونت برم قرآن چقدر قشنگ حرف میزنی. چایی که برای یوسف کندن ویژگیش این بود، ارزم دیگه تموم شد، دیگه تموم شد. چایی که برای یوسف کندن این بود، یوسف رفت تو چا، ولی یوسف از چا اومد بالا، یوسف رفت، یوسف اومد. اما این چاه اعتیاد، چاه فساد، چاه گناه، چاه رذایل اخلاقی، پاک میری اما چی؟ نجس میری ازش بالا، سالم میری اما مریض میایی بالا. جوان ها این چایی که برای شما کندن با اون چایی که برای یوسف کندن و اون چایی که یوسف انداختن توش خیلی فرق میکنه. به خدا جوان هایی داشتیم خیلی عزیز، خیلی پاک. من خاطرات زیادی دارم، حالا وقتتونو میگیرم. شب اول قبرم هم یادم نمیره، اصفهان اینجا میرفتم منبر، یه آقای سریع بگم، یه آقای به من گفت که بعدی منبر من سوار ماشین بشم برم، گفت حاجا این چند تا عکس آوردم ببینید. گفتم عکس چیه؟ گفت عکس زیبا اندامه. گفتم به من چه؟ من که خب زیبا اندام هستم دیگه. گفت نه باید ببینید. گفتم خب عکس نشون داد فیگور سینه، فیگور نمیدونم بازو، رون، شکم. گفتم این چی هست؟ گفت این آقا تو ایران اول شد، میخوای ببینیش؟ گفتم بدم نمیاد، جوان به این خوش دید بی. گفت فردا میارمش. پردشم. پردشم ما رفتیم به من رو یادمونم را قصه دیشب گرفتاری دید. رفتیم به من رو دیدم وسط جلسه یه جوونیه مثل اینه که آخرای مردنشون هست سرطانی رو دیدید چشا گود افتاده سرد چشا قرمز. من اتفاقا دلم خیلی سوخت و دلم گفتم خوبه یه عمیوجی برای این سرطانه بخونیم ما. یه روزه هم خوندم و چقدر گریه کردم عمیوجی بهم خوندم این خدای جوونه فلان تو دلم ها گفتم شاید نمیدونه سرطان داره من بگم همینجا سکته میکنه میبینه هم تو دلم داشت. امنبر اومدیم پایین و اکناش رد شدیم و گفتیم انشاءالله خدا شفا بده و اینم یخته به ما نگاه کرد و رفتیم نشستیم تو ماشین و اومدیم بریم. گفت آقا ببخشید کدوم آقا راستی این قرار شد بیریش کو گفت بردمش. اما یه بار دیگه عکس رو ببین. گفتم باش. گفتم بهش بگو بیا من کار دارم جلسه دارم. بعدش دیدم زیر بغل همون جوونه رو بردن گرفت. گفتم صاحب این عکس تویی؟ گفت بله. گفتم تو زیبا اندام تو ورزشگاهی مقام اول تو ایران گرفتی چی جوری شدی؟ گفت آقا رفیقا زیر پا افتادن مبتلا کردن به هروئین. به این منبر امام حسین من شب اول قبر من میگست اینقدر من گریه کردم اونقدر گریه کردم ای تو اینی؟ گفت آره رفیقا بدبختم کرد. گفتن اول گفتن تریاک بکش پاد سفت بشه قوی بشی با تریاد دوپینگ کن. آقا هر کسی تو رشته خودش به ما آخونده و مده ها میگن بکش سینت باش. خدا میدونه چقدر مده احمق رو تریاکی کردن. خدا میدونه گفتن بکش صدات بلبلی بشی. آخونده گفتن منبری گفتن بکش صدات بامش. آخونده بدبخت نگفت صدای گرفته را تربت امام حسین وا میکنه نه من غلط اریاک. خدا به حق زهرا عقل از سرمون نگیرا. راننده رو گفتن بکش شبا خوابت نبره تصادف میکنی ها. راننده هم تریاکی شد. جوانا گفتن بکش که دوپینگ بشه. هر کسی تو رشته کشتیگیر آقا با تریاک تو چاش انداختن تیتیل پیچش کردن به قول خود کشتیگیرای اهلی. جوونها چا براتون کندن مواظبی چا بشین. اولم از سیگاره تا بابا دعوت میشه میگه سعید جون قصه نخور این اتفاق هست یه نخ سیگار بکش از این فکر بری بیرون. تو هم یه گوشه اینجوری با خوشگی دنیا دیگه با یه نخ سیگار شده عقل کل. بکش اعصاب سر جاش میاد. بکش روح سر جاش میاد. کجا دود اعصاب آدم راحت میکنه؟ نه همش تلقینه آقا. تلقینه برو ببین آثارش چیه. شاگردا مولا نصرالدین گفتن امروز میخوام کلاس رو تعطیل کنیم. گفتن کجا؟ مولا مثل شیر نشسته منتظر شاگرداشه. گفت اگر وحدت داشت میشه که بچه ها گفت این مولای سالم و مریضش میکنیم. اون چطوری؟ گفت یکی یکی بریم تو فقط یه جمله بگیر سلام مولا چرا رنگت پریده؟ هم یک کلمه برید بخونی؟ اول اومد سلام مولا چرا رنگت پریده؟ گفت چیزیم نیست برو بشین. دوم اومد بعد دقیقه بعد سلام مولا چرا رنگت پریده؟ گفت چیزی نیست برو بشین. چهارمی پنجمی سلام مولا چرا رنگت پریده؟ گفت یه مقداری حالم خوب نیست بشین. دهمی سلام مولا چرا رنگت پریده؟ گفت نمیدونم حالت تحبت. آقا دراز به دراز مولا را خوابونده با یک جمله سلام مولا چه رنگت بریدی؟ آدم سالم و با تلقین مریض میکنن. هی تلقین کردن بکش سیگارو خوبه برای اعصابت. کجاش خوبه؟ کجاش خوبه؟ اگه سیگارو دود خوب بود بالای اداره دخانیات نمی نوشتن شرکت دخانیات. می نوشتن شرکت مبارزه با ضعف اعصاب بیمارستان روانی. هر کی میخواد روانش آرام بشود بیاد سیگار بخورد فرضی بکشد. اینا تلقینه. با تلقین بیچاره میکنن، با تلقین پدر آدم رو در میارن. بس دیگه ببخش یه خسته تون گردیم، آه ما پنج شب دیگه بیشتر مزاحمتون، چی شب دیگه بیشتر مصدع نیستیم، انشاءالله ما رو ببخشید و حلال میکن. اگه خسته نشدید یه صلوات قد بفرمید. سلام بدیم به علی عبدالله. من سبک روضه تبریز رو نمیدونستم و نمیدونم، شنیده بودم که تو تبریز روضه مکشوف نمیشه بخونی یا نباید خون، ولی ما شهر خودمون شهری که میبینیم غیر تبریزه، اگر روضه کم بخونیم یا بخوایم اشاره‌ای بخونیم بعد هم به دل خودمون نمیکسبه، چون ما اینجوری عادت کردیم. ولی دیگه بعضی دوستان میگن آها شما روضه مکشوف که میخونی ما دلمون سنگ میشه، و اگر من امشب کم روضه میخونم چون دیگه سبک تبریزی ها اینجوریه، ما هم تابع شما هستیم. من یه سلامی فقط میدم و یه اشاره میکنم، انشالله مداح عزیزمون تشریف میارن میخونن، بندم اینجا هستم که انشالله دعا بکنم. دست راستتون رو بگذارید دو سینتون، با پای دل بریم تو حرم اربابمون حسین.
السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي انشالله میری زری شش گوشش رو میبینی علیه ملی جمعیت سلام الله کربلا رو میشنون دلشون ریش ریش میشه. السلام علی الله، بلدی که بگی السلام بازار بستند، فقط یه بازار سه شیفت کاره کار میکنه روز و شب، اونم بازار تیر سازا، بازار شمشیر سازا.
من بلد نیستم روز مکشوب بخونم به خدا دیگه، حالا میگم اینجوری نمیگم هم کیا، خودت باید بگی.
میگه داشتم یک به یک مغازه رو میدیدم، یه وقت رسیدم به یه مغازه دیدم تیره سه شبه دار.
شناختیش ها؟
صدا زد مختار، ده تا تیر سشو بخریدم، اما صداشو بیشتر مصرف نکردم. آخ ببیرم مختار، میبینم دیگه آب گذاشتیم، آتیشا رو روشن کردیم منو بسوزونیم، میدونم سوخته میشم، اما منم یه چیزی میگم، تا تو مختار زندگی با حرفم بسوزی، آی شیعه ها بسوزی برای هم. فلیم کل با کل فلیم دو به ناده بود، آی عشقا بریزی، آی دلا بسوزی، آی زج کنا زج بزنی، به گناهم بلند بلند گریه کنی. گفت مختار وقتی باباش دید غنداق خونی شده،
آقا چیکار کنم من؟
میگه یه وقت دیدم یه خنجری باباش در آورد، بندهای غنداق رو بری. میگه یه وقت دیدم این بچه دو دستشو گردن باباش انداخت، یعنی بابای غریبم حسین. همه بگید حسین.
Sorry.